بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. السلام علی المهدی الذي وعد الله عز وجل به الامم ان يجمع به الكلم و یلم به الشعث و یملع به الارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. با سلام و عرض ادب و احترام به محضر مقدس آقا و سرورمان حضرت بقیت الله و با سلام بینندگان گرامی و با سلام خدمت شما، من اعلام آمادگی کنم برای اینکه انشاءالله بحثی رو طرح بفرمایم.
بسیار ممنون و سپاسگزارم آقای دکتر. جناب آقای دکتر، در برنامه قبل جناب عالی در رابطه با فرقه اهل حق که حالا فرمودید که به تناسب بخشی از تصوف هستن، هم میشه اینا رو نسبت داد به تصوف هم نه، صحبت فرمودین. در این برنامه خواهش بکنم که لطف کنید بعد در رابطه با سنن و عبادات اهل حق هم برای ما صحبت بفرمایید. بفرمایید به چه شکل هست این اعمالی؟
عرض بکنم حضور شما که بنابر آنچه که آقای نورعلی الهی عنوان فرمودن در برهان الحقشون، عبادات و سنن که نقش کلیدی در میان اهل حق دارن چند تا هستند. اولین مطلب بحث جمع‌خانه است که ما سابق زمان هم به این مطلب توجه پیدا کرده بودیم. جمع‌خانه عبارت است از یک محل که اهل حق در اونجا جمع بشوند، واسه هم جمع‌خانه بودی که حالا مخفف شده جمع‌خانه دیگه. آقای نورعلی نسبت به جمع‌خانه و انعقاد جمع‌خانه خیلی اصرار داره. مثلا تأثیری در جمع هست خیلی مزایا دارد، از عبادات سایر مذاهب برتر است. طرق و مذاهب می روند روی پایه دستورات رسمی و به همان نحوه رسمی هم برگزار می کنند. اما جمع حقیقت کیفیت است، کمیت ندارد. جمع نشین از اول تا آخر باید توجه کامل داشته باشد. مقام جمع یعنی مقام حق، یعنی حق در آن جمع حاضر است. حالا این حق کیه البته دیگه توضیحشون نفرمودن. و باز عنوان کردن که جمعخانه مکان خاصی نداره، هر جا که مردم یعنی اهل حق بتونن جمع بشوند برای بیان و اوراد و اذکاری، خلاصه میشه اونجا رو ما جمع خانه بدانیم. پاکی نیت، خلوص نیت از جمله اصول و لوازم است که باید در انعقاد جمع خانه حتما مراعات بشه و وقتی که این کار شد جلوه ذات حق رو در اون حال میتوانند اهل جمع پدیدار ببینند. حالا چطور به اصطلاح جمع خانه منعقد میشود؟ این چه شرایطی داره؟ گفتن و عنوان کردن که از 3 نفر جمعیتشون کمتر نباشه، همشون هم باید ذکور باشن، زنها خیر، و جماعت نسوان حق شرکت اون مجالس جمع نداره مگر اینکه توی پشت پرده به اصطلاح از هر جهت پاک باشن، به قصد بندگی خدا و قربت الله بدون تظاهر وارد بشن، کمر ببندن روی لباسشون، با حالت خضوع و خشوع وارد جمع بشوند و بعد وقتی وارد جمع میشوند به ترتیب از طرف دست راست بگیرند، به یک فرم خیلی خاصی بنشینند و هر کس که میاد با کسی که قبلا آمده دست میدهد و دست ها رو میبوسند و بعد به همین ترتیب حالت حلقه وار خلاصه در داخل جمعخانه میگیرند مینشینند. سکوت بعد داشته باشند، بعد بحثای سیاسی اصلا نکنند، از اول تا آخری که اونجا هست باید بحث مذهب بکنن و عمده ترین مذهبی که در این قضیه وجود داره بحث اذکاری است که در جمعخانه چه خفی و چه به اصطلاح ذکر جلی، یعنی بلند و آرام به اصطلاح اونجا خوانده میشه. این بحث جمعخانه هست. اما بحث دیگری که در میان اهل حق هست نذره که براشون بسیار مهمه، بسیار مهمه. اسامیش هم مختلفه.
نذر به چه شکل؟ همین نذری که ما درش
عرض میکنم به همون شکلی، به همون نیته، منتها به چی تعلق میگیری رو بخواستم بگم. قربان یا قربانی، آنچه در حکم قربان است، آنچه از حیث تشریفات مانند قربان است، خدمت، نیاز، شکرانه، اینا انواع نذرهای به اصطلاح اهل حق. قربان یا قربانی شتر، گاو اهلی، گوسفند اهلیه و گاو و گوسفند غیر اهلی، گوزن و آهو هم میتونن تو این قضیه وارد بشن. آنچه در حکم قربان است مثل ماهی، جوز، گرده نوعی نان است و انار. آنچه از حیث تشریفات مانند قربانی شامل خربوزه، خشکر، بادام، قابوت، نمک. خدمت عبارت است از حداقل 3 کیلو برنج و 750 گرم روغن حیوانی خالص و یک قطعه خروس با حداقل 6 ماه سن بدن به جمع که اونجا به اصطلاح مصرف بشه و جمع خانه. نیاز عبارت است از آنچه به عنوان نذر قابل مصرف است بدون الزام به تعیین مقدار و بدون تعهد قبلی، فقط در وقت انعقاد مجلس ذکر و عبادت به قصد قربت الله تقدیم اهل جمع می‌گردد. احتمالاً بعد پول باشه، حالا ذکر نکردم. شکرانه مثل همون نیازه، اینها در واقع بحث نذر اهل حق. اما در میان عباداتی که اهل حق به اصطلاح باید انجام بدن و فریضه است در آیین مقدس ما، بحث نماز خواندنه که برای ما اهمیت نماز مشخصه، آیات مشخصه، روایات مشخصه. اما اون چه که انسان در اهل حق میتونه بفهمه این که نماز جنبه وجوب نداره، جنبه استحباب داره.
این اون چیزی که در شریعت ما ستون دین هست در اون را استحباب
داره، ستون بی ستون دیگه. و اغلب به جای نماز گفتم نیاز میدهن، یعنی چیزی رو هدیه میکنن به جمعخانه. در واقع این بحث به اصطلاح نمازشونه که از همه چی مهمتره. در کتاب مجموعه رسائل اهل حق داستانی اومده که در ضمن اون مسئله نماز رو از خانه آتش سوال می‌کنه. خانه آتش یعنی هفتمین فردی خدا در حضور کرد. او در جواب میگوید اگر به جای نماز نیاز داده شود بهتر است. و به لهجه ترکی مطلب رد و بدل شده، اما ترجمه‌اش اینه: هزار رکعت نماز داد پیغمبر در برابر یک سیب. حالا کی داده پیغمبر و اینا کجا؟ عبادت خالی مکن، یک نیاز هزار نماز است، از قول آقای خاناتش. دوست ما پشیمان نمی شود، با آنها یاهو داریم، ما مغز قرآن هستیم، قرآن پوست ماست. پرند خب دیاری ها چقدر به هم مرتبطه. خب و اما بحث دیگر بحث نیازه، که نیاز اون هدیه محقری است که بنده نیازمند با کمال عجز برای خدا ببرد. مراد برای خدا بردن برای مظهر خدا ببره، که در واقع قد باشه یا به اصطلاح هرچند بی ارزش باشه برای بعد نیاز برای رئیس و بزرگ ببرن دیگه. و این معنا در میان اهل حق بسیار استعمال میشه، بحث نیاز، مخصوصا روز جمعه که غالبا باید برای رئیس خودشون هدیه ببرن. به این میگن نیاز بردن در واقع خدمت آقای رئیس. این آخر به کجا سرازیر میشه قضایی ها؟
هدف هم بردن نیاز برای رئیس.
حالا یه بحث در این روزه است، روزه اهل حق چگونه است؟ آقای نورعلی در برهان الحق میگه که ما اهل حق رو اینجور میشناسیم که روزه اسلامی که یه ما باشه قبولش دارن. ولی عرض کردم این بیان ایشون در کمال تقیه صادر شده، اصلا چنین نیسته. کتاب آثار الحق مطلب کاملا میشکافه. همونطور که عرض کردم برهان الحق یک کتاب بوده، به صورت عام منتشر شده، همه مردم دیدنش. آثار الحق در این جلسه خصوصی گفته شده، به درد خواص هم میخوره. اونجا حرفایی که باید بزنن تو آثار الحق زده شده. اونجا روزه ای که واجب است به نام روزه مرنوی هست. ببینید لفظ کردیه مرنوی، یعنی قار تازه. یه روزه هم دارم، روزه قبل تاسیان، اون مستحب البته. اون مرنوی 3 روزه است البته، ولی در بین مردم عادی هم معروفه که اهل حقی ها بیشتر از 3 روز روزه نمیگیرند. حالا این داستان روزه مرنوی چی هستن که 3 روزه واجب باید بگیرند به جای یه ما روزه ما رمضان مسلمون ها 3 روزه میگیرن که تو زمستون هم هستش؟
خلاصش که نه تو 3 روزه.
آره 3 روزه. او چی است اصلا؟ دانستیم که آقای سلطان سوهاک در میان حضرات بسیار مقام رفیعی داره. سلطان سوهاک 3 برادر پدری داشته و که اسمشون قادر، خدمت و سلامت بودند. بعد از فوت بابا که شیخ عیسی پدر در واقع ظاهریشون بوده، مردم گرداگرد خود سلطان سوهاک جمع شده بودن، به برادر دیگه خیلی اعتنا نمی کردن. برادران به نسبت به سلطان نسبت حرامزادگی دادن خلاصه و گفتن که هیچ سهمی از ارث پدر ما نداره. خب اونم میگه که من نیازی به مال ندارم، مال خود دنبال من خواهد آمد. از برزنجه که طرف عراق هست، چون عازم کوچ میشه، وقتی حرکت میکنه اموالم دنبالش، ایشون برش راقدان دیالا، اموالم دور ایشون دنبالش حرکت میکنه و میاد. وقتی برادران خیلی تعجب میکردن از این دیدن، گفت من که به شما گفتم که من نیاز ندارم، اموال خودشون میان و بنابراین اصلا همه رو به شما بخشیدم، اموال دیگه نمیان. میاد خلاصه طرف ایران که میخواد بیاد، برادران میگن خیالمون کلن راحت بکنیم دیگه از این، بکشیم خلاصش بکنیم. دزا با یک قشون به نام قشون چیچک حرکت بکنن دنبال سلطان و برخی از یاران سلطان. در محلی میرسن که این قشون چیچک به سلطان و همراهان نزدیک میشه. در این هنگام به قدرت خداوندی ناگهان در محلی که هیچ اثری از قار نبوده، قاری ظاهر میشود. جناب سلطان و یاران او در داخل قار میروند و خلاصه اونا به نام قارنو نامگذاری میکنن که همون مرنوی باشه.
آقای دکتر خیلی ببخشید کلامتون رو قطع میکنم، حالا مرنوی داشته باشیم، خیلی شبیه به هجرت پیامبر این قضیه.
اینو بعدا میخواستم بگم البته، شما حالا الحمدلله زودتر گفتیدش، ولی همینطوری میخوان بسازن همینو. و عجیبه که وقتی وارد قار میشن اونجا عنکبوت تار میتنند.
دقیقاً
همون داستان، همون حرفای پیغمبر چیزه. اینا 3 داخل قار میمونن و قشون چیچک میاد اطراف قار رو میگیره. بعد از 3 به قدرت خداوند طوفان سهمگینی شروع میشه و کسی رو نمیدیده. قشون چیچک به جان همدیگه میافتند و همدیگر رو میکشن و غم که میمونن فرار میکنند و میرن. و به اعتبار 3 ماندن آقای سلطان سوهاک در داخل قار یا مرنوی، خلاصه روزهی که در بین حضرات مقرر میشود روزهی 3 خواهد بود. اسم این روزه روزه 3 مرنوی، نو یعنی تازه. اون وقت این شعر رو هم به آقای سلطان نسبت دادند. یاران مگردی اووسو سویا قشون چیشک پریدا برید، 3 یری تنانم او مرنوی. یعنی یاران نگردید به آن سو و این سو، قشون چیشک برای مبارزه است، 3 ستن یارانم در قار نو می باشد. زمان این روزه ایام البیز، ماهی از ماهای قمری است که بین آذر و دی، خلاصه این 3 یه 3 قبل تاسی هم داریم، روزه مستحبی هم بوده. 7 خلاصه از یاران سلطان قصد کردن که بیان خدمت سلطان در مرنوی، توجه کردی؟ در ایام مرنوی خدمت سلطان بیان. وقتی راه رو میان در محلی به نام شاهو که 6 منزل سلطان بوده، اونجا در اونجا خلاصه نیت کردن که همونجا بمانن و سلطان کرم کنه بره سراغ اونها. چون این مطلب رو فکر کردن، اون وقت ابری میاد، 3 برف میباره خلاصه و این حضرات همشون در زیر برف میمانند و خلاصه جان میدهن. 3 هم تو اونجا میمونن. بعد از 3 خدا آنان را چیکار میکنه؟ زنده میکنه. این یاران به نام یاران قبل تاسی به اصطلاح معروف میشوند و سلطان اسحاق فرمودند که یاران میتوانند این 3 رو هم خلاصه روزدار باشند. اینم مطلب روزه حضرت بوتا دیگه واجب نیست، بس استحبابی. داستان مهمی که در اهل عقد داستان سیبیله یا شاربه که این خیلی مهمه براشون، فوق العاده قضیه سبیل مهمه، که از اولی که فرد مذکر سبیل در میاره بیرون یک دونش هم نمیکنه، یک دونش رو خلاصه، و خیلی مهمه. دو تا علت هم خلاصه برای این قضیه ذکر میکنند. میگم که هر کس که صوفی باشه رشته سلوکش هم به علی علیه السلام منتهی بشه باید خلاصه سبیل داشته باشه. یک. دوم مطلبی که خیلی شیرین تره، در جنگ صفین لشکریان معاویه مقابل لشکر حضرت امیر ایستاده بودن، اون وقت اینها معاویه میمادن لشکریان به حضرت شبیخون میزدند و حضرت برای اینکه یاران خودش به جون همدیگه نیفتند به خاطر شبیخون یاران معاویه دستور فرمود همه تون شما سبیل کلوف بذارید. این سبیل از اونجا رست شد که اینا شب بلند میشدن مورد حمله قرار میگرفتن خلاصه همدیگر رو کشت و کشتار نکنن. یه قول دیگه هم گفته شده است و اون قول اینه که زمانی که پیغمبر از دنیا رفت آقا علی غسلش میداد، یه مقدار از آب غسل تو اینجا در محل ناف پیغمبر جمع شده بود، دهان و این جای به اصطلاح قسمت شارب حضرت علی به اون آب برخورد کرده به علت اینکه مقدس شده، خلاصه گفتن که شارب بذارن. حالا خیلی جالب هست، در روایات اسلامی آمده مراقب باشید خلاصه شاربتون رو بلند نکنید، بلند کردن شارب شما رو به شکل مجوس در میاره، به شکل یهود در میاره، کاملا محاسن رو میتراشیدن و شارب رو کلوف میذاشتنش. اصلا چنین کاری خلاصه در واقع نکشید و این کارو نکنید. مطلب دیگر بعد خلاصه قضیه ایست که بحث سیبیل چیدن که خیلی براشون مهم هست و هرگز مواظب باشن که کسی یک دونه سیبیلش از بین نرود، درست باشه. قبلشون کجاست حالا؟ قبله اهل حق این و حتی حجشون، یه عده‌شون البته حج ماها نیست اونا، اون محلی که به نام سیروان از رودخانه سیروان اونجا مدتی سلطان سواد اونجا در واقع اقامت کرده، قبلشون همونجاست و حجشون هم همونجاست. بنابراین خودشون چون این گفتگو شاه با هشتنان نمودن اتبام در آن مکان، به پا خواستن بعد از آن زن مقام، به فرمان شه پیر رخشند جام، نمودن کوچ و روان شد برا، به پردیور آمد بزد بارگاه، در آن جای حالا که آن قبله است، توجه فرمودی برای یارسان خانه کعبه است، محلی که آقای سلطان سواگ این در کتاب شاهنامه حقیقته، محلی که سلطان سواگ خلاصه اونجای چند روزی توقف داشته شده قبله و شده به اصطلاح کعبه و همه اینا. دیگر از بحثایی که در علاقه سرسپردگی است.
ببخشید دکتر، حالا نمیدونم وقتمون رو به اتمام هست، اگر که اجازه بدید مطلب رو در برنامه بعدی پیگیری باشیم، اگر که فکر کنید مطلب کوتاه هست.
نه خیلی طول نمیکشه حتماً. سرسپردگی یعنی که هر کسی که در اهل حقه باید حتما سرسپرده باشد، حتما هر فردی از افراد حق یا اهل حق هم از ذکور و اناث مکلف است یک سری وسائل بیاری که من اون رو دیگه نمیخونم و حتما سرسپرده یکی از خاندانهای یازدهگانهی در واقع اهل حق بشود. سرسپردن هم معناش یعنی چی؟ یعنی سردادن به راه حق و جان و هستی خیش رو تسلیم نمودن است. البته این البته در حد شعار مطمئنن و غیر از این نیست، برای واقع باید بگیم تسلیم شدن در برابر یک سری افرادی که خلاصه اینها دارن بر مردم ریاست میکنن. تای کار این است که همطور که اول سخن گفتم اینا افراد خوبی هستن، به لحاظ باطن پاکن، آدم های صافی هستن، آدم های اهل تقلب این حرف ها کمتر هستن، زحمت کشن، منطقه ارز کردم که نمیدانند. حتما باید در این زمینه همت گماشت، با زبان خوش نرم و ملایم و با رفاقت هرچه تمامتر با اینا سخن گفت و اینا رو به طرف حقیقتی که در آیین مقدس ما وجود داره راهنماییشون بکنیم که تصور نکنن آنچه دارن از تشیع دارن، بین آنچه اونها دارن و میگوین و تشیع اختلاف بین زمین تا آسمان است. و السلام علیکم.